وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم، دو سه نکته رو اشاره کنم. نکته اول این که تعطیلات مربوط به عید از در واقع روز جمعه شروع می شود که اول روز عیده، یعنی ما تا روز چهارشنبه درس رو انشاءالله خواهیم داشت. این بشارت اول. و اما شروع درس ها، شروع درس هم روز سه‌شنبه که روز پنجم فروردین میشه. من یادم از زمان مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی حتی روز عید نوروز رو هم درس میخوندیم. حالا چهار روز تعطیل، روز پنجم فروردین شروع میشه. حالا این جمعه افتاده، شنبه افتاده، اون مربوط به ما نیست. این یه مسئله. پس تا چهارشنبه انشاءالله درس رو داریم. یه خود اهمیت بدید به درس ها، نگاه به دیگران نکنید، که نمیدونم بعضی از مدارس، بعضی از ادارات از حالا چه کار کردن. این کمکاری ها باعث عقب ماندگی حوزه است، باعث عقب ماندگی ادارات. هر ملتی کمکار باشه عقب میمانه. حالا این مقدار تعطیلات فکر نمی کنم مشکلی باشه. و اما نکته دوم، بعضی از آیون نامه‌ای به من نوشته بودند و سوالاتی درباره کنگره حوزه و تهذیب کرده بودند. این سوالات رو باید از سازمان تبلیغات کنید، چون برگزار کننده این کنگره سازمان تبلیغات بود و شورای عالی و مدیریت برگزار کننده نبودند. و حتی خود من بر اثر گرفتاری ها توفیق نصیبم نشد که در این کنگره شرکت کنم. بنابراین سوالاتی اگر دارید و توضیحاتی، مستقیما از سازمان تبلیغات بخواهید. سوم هم این که ایام مصادف است با وفات یادگار امام امت قدس سره الشریف مرحوم حجة الاسلام و المسلمین آقای حادثه احمد آقا، که واقعا مرد فعال و مؤثر و مبارز و هوشیاری بود. همه برای شادی روح ایشون هم یه فاتحه دست جمعی و از صلوات بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. بحث ما در فرع دوم از مسئله دهم از مسائل دفاع بود، و اون دفاع از ناموس و عرض بود. این مسئله رو تمام کردیم. در زیر این مسئله فرع مهمی هست که اگر کسی تجاوز ناموسی بزنی کند و مستکره و مجبور بوده باشد، علاوه بر مجازات های دیگر باید مهریه هم به اون زن به خاطر این عمل بپردازه، خواه اون زن باکره باشد یا غیر باکره، خواه زن بی شوهر باشد یا شوهردار، اداء مهر المثل در مرعه مستکرهه لازمه. مقداری از کلمات بزرگان رو خوندیم، کلامی از شیخ طوسی در خلاف و کلامی از صاحب ریاض در ریاض. از این دو کلام استفاده می شد که اصل وجوب مهر بین ما مسلم است. حتی اهل سنت هم بسیاری معتقدند به اینکه مهر واجبه. ابو حنیفه مخالفت کرده بود، اون هم در اون جایی که زن باکر بوده باشد، به دلیلی که بعد عرض خواهیم کرد. دو کلام دیگر هم میخوانم و جمع‌بندی میکنیم میریم سراغ ادله مسئله. کلامی از شیخ در مبسوط و کلامی هم از علامه در قواعد و شرحی که مفتاح الکرامه بر کلام قواعد نوشته است. و اما کلام مبسوط رو ما خلاصه کردیم. صرح فی المبسوط ای زن به ان المهر واجب فی المکره. صرح فی المبسوط ای زن به ان المهر واجب فی المکره و فی الشبهه. در وقتی به شبه هم مهر واجبه. و علله به دخول و علله به دخول. علتش هم این است که دخولی حاصل شده بدون رضایت طرف، این دارای مهر المثل. این را از جلد هفتم مبسوط صفحه 150 جلد هفتم مبسوط صفحه 150 نقل میکنیم. و اما کلام علامه در قواعد. مرحوم علامه در قواعد در کتاب دیات متعرض این مسئله میشه. این مسئله همونطور که گفتم در کتاب حدود متعرض شدن، در کتاب دیات متعرض شدن، در کتاب نکاح هم هست. در سه کتاب از فقه سراغ این مسئله رفتن. علامه در قواعد در کتاب دیات اینطور میگه: ولو کانت المکره بکرن، ولو کانت المکره تو بکرن، ففی وجوبه، ففی وجوبه عرش البکاره مع المهر نظرون، ففی وجوب عرش البکارت مع المهر نظرون اقربه ذالک، اقربه ذالک. مفهوم این کلام این است که اصل این که دخول موجب مهر می شود بحثی در اون نیست. دخول موجب مهره، این از مسلماته. صحبت در این است که اگر باکره باشه باید یه مهر المثل بدهد، یه عرش البکاره، یا نه همون مهر المثل کافیه، دیگه عرش البکاره نمیخواد. ایشون میگه هر دو میخواد. دخول حاصل شده مهر المثل باید بدی، باکره بوده عرش البکاره باید بدی. پس از لابلای این سخن استفاده میشه دخول موجب مهر المثل. کلام در اضافه عرش بکارته. مرحوم صاحب مفتال کرامه در شرح این سخن، میدونید مفتال کرامه شرح قواعد علامه است. مفتال کرامه در شرح کلام قواعد علامه این کلامی که بحث میکنه کلام مفصلی داره. از مجموع اون کلام هم استفاده میشه دخول سبب مهر المثل میشه مسلمه. اگر بحثی است در شاخ و برگ هاست، در اصل این که دخول سببیت برای مهر دارد بحثی نیست. ما این رو از مفتال کرامه بله آدرس رو من درست یادداشت نکردم، فردا انشاءالله آدرس رو عرض میکنم. حالا یه جنبندی از مجموع این کلمات بکنیم. کلام شیخ در خلاف مبسوط، کلام صابریاز، کلام صابر جواهر و محقق در شرایع و کلام علامه در قواعد و صاحب مفتاح الکرامه مرحوم سید جواب عاملی در مفتاح الکرامه. از مجموع اینها استفاده می شود که هر دخولی موجب محض المثل است الا اونجایی که زنا باشه، الا اونجایی که زن با میل و رغبت خودش تسلیم کار خلاف شود. اینجا محض المثل نداره، لا محرل بقی کما سیعتی انشاءالله، اما در موارد دیگر کل دخول یوجب المهر. منتها در این اختلاف است که آیا اگر باکره باشه علاوه بر محل نیست عرش البکاره هم داره یا اینا در هم ادغام می شوند. همین اندازه که باکره هست محل المثل سنگین تر است و چون محل المثل سنگین تره بنابراین بکارت در مسئله دخول با هم ادغام شدن. بعضی گفتن نه، تعدد اسباب است، دو سبب دو مسبب، دخول سبب للمهر و ازاله بکارت یوجب عرش البکاره. این خلاصه کلمات بزرگانی. و اما بریم سراغ دلیل مسئله. در اینجا عمدتاً ما دو دلیل داریم. دلیل اول همین تسلمی که در کلمات فقها بود به اضافه مؤیداتی که عرض می کنم. از مجموع کلمات فقها در باب دیات، در باب حدود و در باب نکاح، از مجموع کلماتشون در این سه کتاب یستفاد به این که استیفاء و منفعت بزء المرأه لا یکون بلا مهر. تکرار میکنم، استیفاء و منفعت بزء المرأه لا یکون بلا مهرن، بدون مهر نمیشه. این تسلم نشان می‌دهد که مسئله از مسائلی است که نمی‌شود درباره‌اش تردید کرد. حالا بعضی تعبیر به اشهر کردند، بعضی تعبیر مشهور کردند، بعضی تعبیر به اجماع کردند. حالا کل حالاً از مجموع کلمات این معنا استفاده میشه. دو معید هم اینجا داره که این دو معید رو ضمیمه کنیم. اون وقت دیگه این تسلم نگید آقا از قبیل اجماع مدرکیه. یه معید روایاتیست که در باب نکاح وارد شده. سوال میکنن آیا جایز است نظر به روی صورت زنی که میخواهد با او ازدواج کنه؟ بعضی تعبیر دارد نظر به محاسن اون مرئه، زیبایی های اون مرئه، صورتش، موهایش، دستهایش، آیا می شود نگاه بکنند در موقعی که می خواهد ازدواج کنند؟ روایات می فرماید بله جایزه. انما یشتری ها و عقل از سمن، این می خواهد گرانترین قیمت رو در اینجا بپردازه، گرانترین سمن رو میخواهد بپردازه. البته تعبیر به سمن مجازه، معنیش این نیست که واقعا معاملهی در کاره، نه خرید و فروشی نیست، اما شبیه. احادیث زیادی داریم، من دو سه تا حدیثشو میخوانم اینجا ولی که بقیه احادیث رو در باب 36 از ابواب مقدمات نکاح خواهید دید. باب 36 از ابواب مقدمات نکاح وسائل. یه حدیثش اینه که سندش هم جز سندهای صحیح شمردن، صحیح یونس المروی عن العلل عن الصادق علیه السلام الرجلو یرید ان یتزوج یجوز ان ینظر الیها، الرجلو یرید ان یتزوج یجوز ان ینظر الیها، میخواد ازدواج کنه، نگاه بکنه به این زن. قال نعم، بله. و ترقق له الثياب، ترقق از باب رقیقه، یعنی لباس نازک هم حتی میتواند در تن کند. لأنه و ترقق له الثياب، در مقابل این است لباس های متعددی در تن بکند که حجم بدن روشن نشود. بالاخره میخواهد اجمالا این زن رو اوضاعشو بدانه، میخواد ازدواج کنه. قال نعم و ترقق له الثياب لأنه، اینجا شاهده، لأنه یرید ان یشتریها به عقل السمن، لأنه یرید ان یشتریها به عقل السمن. این تعبیر به اشتراعه که این تعبیر مجازیه، یعنی شبیه عقل السمن، یعنی گرانترین قیمت ها. سمن غالی یعنی گران، عقلا یعنی گرانترین، هم به معنی گرانتر میاد هم به معنی گرانترین. در عربی برای صفت تفضیلی و صفت عالی یه صیغه داریم، افعال تفضیل، هم صفت تفضیلی هم صفت عالیه، هم به معنی برتره هم به معنی برترین. بله، یه خودی حوصله کنید، من این دو سه حدیث رو بخونم بعد نحوه استدلالش رو بگم، معنی که نگفتم. این حدیث 11 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح، 11-36 از ابواب مقدمات نکاح. حدیث 1 باب 36 هم بخونم. محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه، حدیث قبلی از امام صادق علیه السلام بود، این از امام باقر سلام الله علیه. سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل يريد ان يتزوج المرأة اينظر اليها قال نعم انما يشتريها بعقل الثمن، انما يشتريها بعقل الثمن. اینم حدیث 1. در حدیث 8 تعبیر به مستامه، مستام یعنی خریدار، صوم با سین واو میم یعنی معامله، دخول در صوم برادر مؤمن نباد شد، نباد کرد، یعنی در معامله که او داره انجام میده شما بلند نشو وسط معامله، او داخل در معامله بشو. بله، عقل الثمن مراد مهره. حالا نحوه استدلال به این روایات رو میگم، نگفتم. و اما اون خبر 8، خبر قیاس ابن ابراهیمه، هشتم باب 36 از ابواب مقدمات نکاح. عن قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر، عن ابی، عن علی علیه السلام، علیهم السلام، فی رجل ینظر الی محاسن المرء، ینظر الی محاسن المرء، صورت، موها، دستها، یرید ان یتزوجها، یرید ان یتزوجها، قصد ازدواج داره. قال لا بأس، انما هو مستام، انما هو مستام، یعنی مشتریه. این سه حدیث خوندم، حدیث متعدد دیگری هم تو باب هست، در همون باب روایات متعدد دیگری هم یا تعبیر به مستام یا تعبیر به یشتری است. خب نحوه استدلال چیه؟ عرض من این است، از اینها معلوم می شود مرعه، همون تعبیری که می کنیم، بزء صاحب بضاعتی است و این رو یا با ازدواج در اختیار گرفتن یا با شبهه و استکراه این بضاعت رو اگر با اختیار ازدواج در اختیار بگیرن باید مهر المسمی بدن، اگر با اکراه و شبهه در اختیار بگیرند و استیفاء منفعت کنن باید مهر المسمی بدن. این در واقع صاحب اون موقعیت خاصی است که استیفاء منفعتش دارای اجرت و دارای عوض. تعبیر به خریدار منش همینه. حالا اگر کسی خریدار چیزی نباشه، به قصد بره بگیره، باید پولش بده یا نه؟ سرمایه ایست، خریدار نیست، قاسبه، باید در مقابل این قصبی که کرده اجرت المثل بپردازه. فبناً علی ذلک، این مسئله از لحن این روایات استفاده می شود که این سرمایه است در اختیار مرعه، اگر از طریق ازدواج باشه مهر المسمی است، اگر از طریق قصد بوده باشد مهر المثلی بهش تعلق می گیره. این هم تأیید، نفرمایید این مال ازدواجه، چه ربطی به ما داره؟ درست مال ازدواجه، ولی نشان میده این سرمایه است که اگر به قصد بگیرن باید عوض اون رو بپردازن. مؤید دوم تعبیراتی است که در احادیث آمده، لا محر لبقیین، لا محر لبقیین، بقی به معنی زن زانیه است، زن زانیه محر نداره، خودش سرمایه وجود خودش رو به باد داده، نداره، با میل خودش سرمایه وجود خودش رو به باد داده. آیا از مفهوم این احادیث، احادیث متعددی است که پراکنده است، هم در باب ابواب ما یکتسببه، هم در باب نکاهه، از این احادیث هم استفاده میشه مفهومش که اگر بقی نباشه مهر داره، ان لم تکن بغیان لها مهر. ان قول که این مفهوم وصف این حدیث رو باز من یادداشت نکردم، میخواید مینویسم براتون فردا میگم. چرا هست، من حالا فردا ان شاء الله عرض میکنم، در باب ابواب ما یکتسببه هست و در ابواب نکاح هم هست. و اما انقلت به اینکه این بقی وصفه، شما از مفهوم وصف دارید استفاده میکنید و معروف این است که مفهوم وصف لیسه به حجه، مفهوم وصف حجت نیست. در جواب عرض میکنیم اولا ما مفهوم وصف حجت میدونیم، در انوار الاصول هم نوشته ایم که مفهوم وصف حجته، البته با اون شروطی که نوشته ایم. از فعلا ذالک این است که تمام کلمات وصف، لقب، زمان، مکان، همه اینها اگر در مقام احتراز باشه مفهوم داره. کل قید کان فی مقام احتراز فله مفهوم. عرضم رو دقت کنید، یه نکته اصولیه به خاطر مبارکتون بسپارید، به درد میخوره. ببینید مفاهیم دو دست است. بعضی هاش از کلمه‌ای که در جمله است استفاده میشه. کلمه این شرطیه دلالت بر مفهوم داره، الا دلالت بر مفهوم داره، حتی دلالت بر مفهوم داره. گاهی مفهوم یستفاد من کلمت واقعت فی الجمله، گاهی مفهوم از قرائن مقام استفاده میشه. تمام قیود، حتی لقب که میگن مفهوم نداره، زمان مکان که میگن مفهوم نداره، تمام قیود اگر در مقام احتراز باشد لها مفهوم. ظاهرم این است که این روایات که میگه لا محرد بقی، زناکار محرد نداره، در مقام احترازه، ظاهرش اینه. بله، بحث در حجیت مفهوم یعنی بحث در وجود مفهوم. فراموش کردید مقدمه‌ای که بعد باب مفاهیم در اصول دارن که میگن بحث که میکنیم در حجیت مفهوم، نه این است که مفهومی هست در حجیت شکه، بحث در این است کلام مفهوم داره یا کلام مفهوم نداره. اینو در مقدمه مفاهیم در اصول نوشتن. اجازه بدید اونجا رو ملاحظه کنید. حجیت مفهوم یعنی وجود مفهوم، اینو صریحا آوردن، ظاهرا در کفایه هم باشه. ما و دیگران هم این بحث رو مطرح کردیم. در حال این که میگه لا محرل بقی، معنیش این است لعنه و بقیان، خود فروخته است. وقتی خودش فروخته، مجانی در اختیار گذاشته، معنی نداره. خب این در مقام احترازه، یعنی اگر بقی نبود، خود فروش نبود، تسلیم نشده بود، مهر داشت، مستکره مهر داره، وقتی به شبه مهر داره، باید محدود مثلشو بهش بدن. مجموع این تسلم، اون روایات باب نکاح لا محرد بقیه نو، ما اینها رو به عنوان یه مسئله مسلم به عنوان دلیل اول قرار میدیم. و اما دلیل دوم احادیثه. احادیثی هم که ما داریم امروز انشاءالله تمامش کنیم، این رو احادیثیست که گاهی عامه، بعضیاش خاصه، بعضیش عامه. میگه دخول بدون مهر نیست، نیست، استثناء خورده بقی، باقی مانده هست دیگه. روایات خاص هم داریم که در خصوص مستکره هست. پس احادیث هم بعضیش عامه که میگه دخول بدون مهر نیست، و بعضیش خاصه در خصوص مستکره هست. حدیث اول دوم همون احادیث مستکره هست که قبلا داشتیم. این احادیث هم باز ما بررسی اسنادش رو نمی کنیم، چون متضافرند، تضافر اونها ما را بی نیاز از مطالعه و سختگیری در اسنادش می کنه، چون بعضن اسناد معتبر و صحیح ندارن. حدیث اول و دوم اون دو روایتی بود که یکی از محمد ابن فضیل بود عن ابی عبدالله درباره مرعی مستکرهی که دوز وارد خانه شده بود و کشته بود بچهش و تجاوز کرده بود به اون زن و اینا، که این شماره شو دو مرتبه تکرار میکنم، حدیث 422 از ابواب قصاص وسائل. حدیث دومم اون حدیث دعائم الاسلام بود عن علی علیه السلام، دعائم الاسلام عن علی علیه السلام که می فرمود اقره بهش باید داده بشه، که اقره به معنی صداق بود. در هر دو سخن از مستکره هست خاصه، و در هر دو وجوب مهره. این حدیث دومم دوباره مدرکش رو میگم، از مستدرک الوسائل نقل کردیم جلد 18 حدیث 2 باب 20 از جلد 18. و اما حدیث سومی در اینجا داریم، ما رواه فی المستدرک من الجعفریات، از کتاب جعفریات، به اسناده عن علیین، به اسناده عن علیین. این حدیث خیلی صریحه. قال کل جماع یدرع عن الحد فعلیه الصداق، کل جماع یدرع عنه الحد فعلیه الصداق کاملا. هر جماعی حد نداره صداق داره. مستکرهه حد داره؟ مستکرهه رو من دارم میگم، این ورش من میگم. اجازه زنا از ناحیه مرد، مرد که نمیخواد صداق بگیره، مرد که نمیخواد صداق بگیره. زانیه دو طرفه اون لیس اغرایی سریعه. حال بذاری زدشم بخونم. و کل جماع یقام فیه الحد فلا صداق لها، هر جماعی که زن و حدش بزنن فلا صداق لها، یعنی جمع نمیشه بین حد و صداق. حد خورده صداق نداره، حد نخورده صداق داره، مهد داره. کل جماع یدرع عنه الحد فعلیه صداق کاملاً، و کل جماع یقام فیه الحد فلا صداق لها ولا اقر، نه صداق است و نه اقر. ممکنه تفاوت این دوتا، ممکنه حتی تفسیری باشه، ممکنه تفاوت این دوتا این باشه نه مهر المثل داره نه مهر المسما، ممکنه اشاره به اینم باشه. و اما حدیث دیگر، حدیث 4، آدرس این حدیث هم مستدرک جلد 18 ابواب حد زنا هست، حدیث باب 2 باب 42، 2 باب 42. و اما حدیث 4، این حدیث رو هم از مستدرک نقل میکنیم، منتها جلد 15 درباره نکاح ابواب مهور، جلد 15 مستدرک ابواب مهور، حدیث 2 باب 12، مهور مهر، مهور یعنی مهرها، چون آخر ابواب نکاح ابواب مهوره. حدیث دوی باب دوازده، دوی باب دوازده حدیث دقت کنید. عن علی علیه السلام لا یکون فرج به غیر مهر، خیلی سریعه، لا یکون فرج به غیر مهر. حالا استثناء شده اون خود فروخته که خودش رفته فروخته، اون نداره، اون از خارج میدانیم استثناء شده، اما بقیه مستکرهه و تبه شبه همه جا اینها داخل. و اما یه حدیث پنجمی هم هست، یه حدیث نیست، طایفه ایست از احادیث میگم ولی دلالتش زیر سؤاله. اون چهارتا خوب بود، عام و خاص بود، اما این پنجم که گروهی و طایفه از روایات هست زیر سؤاله. روایاتی هست میگه دخول که حاصل شد چند چیز تعلق میگیره. غسل، مهر، حد، میگه اینا با همه. ببینید تصریح میکنه اذا دخل بالمرأة فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و المهر. بعضی ها می آمدن می گفتن آخر دخول که حاصل می شود غسل برای چی؟ اول اسلام مثل این که تازه مسلمان بودن، تعبیر می کردن خب ما ای خارج شده از تو، این که دیگه برای چی ما بریم غسل بکنیم، و همین چیزی که بعضی ها می گن که محل شستشو بدن کافیه، غسل برای چی؟ حضرت در جواب می فرمود شما خیال نکنین مسئله دخول یه چیز ساده، گاهی منشأ مهره، گاهی منشأ رجمه، حده. چیزی که منشأ این مسائله منشأ غسل هم هست، تعجب نکنید، یه چیز ساده حساب نکنید. این روایات در باب 54 از ابواب مهور هست، جلد 15 همه وسائل، ابواب مهور باب 54. ولی این روایات رو من کافی نمیدونم دلالتش، به علت این که نمیخواد بگه همه جا هر چهار تا هست، همه جا غسله، همه جا جلده، همه جا رجمه، همه جا مهره. جلد همه جا نیست، رجم همه جا نیست، خب مهرم ممکنه همه جا نباشه، ولی نکاح شرعی باشه. این دلالت نداره که کل دخول فیه رجم، کل دخول فیه غسل، کل دخول فیه مهر. به قرینه رجم و جلد که همه جا نیست، مهر هم ممکنه همه جا نباشه، اینا نمیشه. اما اون چهارتا استفاده میشه. من یه جنبندی یه دو دقیقه بکنم این بحث رو تمامش کنیم. تلخص من جمعی مازه کرنا این که در هر دخولی مهر ثابته، اگر مهر مسما باشه به سبب ازدواج مهر مسما است، اگر مهر مسما نباشه به سبب عدم ازدواج نکاح شبهه یا نکاح اکراهی بوده باشد، در اون مهر مس تعلق میگیره. اما این که اگر باکر باشه ارشد به کار هم داره یا نه، این رو اجازه بدید موکولش کنیم به باب دیات، چون این دیگه جنبه جنایت است و مربوط به باب دیات است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.